ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 3 اردیبهشت 1402 برابر است با 23 آوریل 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا آخرین خبرها رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد تعهد واشنگتن به مقابله با برنامه نظامی تهران را تحریک‌آمیز خواند. به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی روز یک شنبه اظهار داشت برنامه نظامی ایران صرفاً جنبه دفاعی و بازدارندگی داشته و علیه هیچ کشوری که اندیشه تعرض به ایران را نداشته باشد نیست. وزیر خارجه آمریکا 30 فروردین ماه در توییتی نوشته بود که کشورش متعهد است فعالیت‌های تدارکات نظامی ایران را مختل کند. آنتونی بلینکن افزوده بود افراد و شرکت‌های ایرانی و چینی که در چنین اقدامات بی‌ثبات کننده‌ای دست داشتند در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار خواهند گرفت. همایش گفتگو برای نجات ایران شامگاه شنبه با برگزاری دومین نشست خود و با حضور بیش از 20 فعال سیاسی و مدنی از داخل و خارج ایران به کار خود پایان داد. سخنرانان در دومین نشست همایش گفتگو برای نجات ایران سرکوب معترضان را در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی محکوم و بر حمایت از آنها تاکید کردند. در همایش گفتگو برای نجات ایران در مجموع بیش از 40 نفر از فعالان سیاسی اجتماعی و حقوق بشری گرد هم آمدند که در این میان 8 نفر از آنها از داخل زندان با ارسال پیام در این نشست مجازی شرکت کردند. در پی بالا گرفتن درگیری‌ها بین ارتش و نیروهای شبه نظامی در خارتوم پایتخت سودان، ایالات متحده و فرانسه دیپلمات‌های خود را از این کشور خارج کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که نبردهای شدید با استفاده از جنگنده بمب‌افکن‌ها و شلیک تانک‌ها در مناطق مسکونی در خارتوم دست کم 400 کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای از اجرای عملیات نظامی برای تخلیه دیپلمات‌های این کشور خبر داد، خشونت‌های مرگبار را محکوم کرد و خواستار آتش‌بس فوری در سودان شد. بنابر برآورد حفاظت محیط زیست استان مرکزی، 400 هکتار از تالاب میقان عراق شنبه شب در آتش سوخت. خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از مدیر حفاظت محیط زیست استان مرکزی گزارش داد آتش سوزی از عصر شنبه تا بامداد یک شنبه ادامه داشت و علت آن اصابت صاعقه به نیزارها بوده است. یوسف یوسفی با اشاره به اینکه آتش سوزی در ضلع شرقی تالاب روی داد از آن کرد این آتش سوزی موجب آلودگی محیط زیست شده است. تالاب میقان از جمله 10 تالاب عمده ایران و زیستگاه 140 گونه پرنده است و سالانه 53 گونه پرنده مهاجر وارد این تالاب می شود. یک عضو اتاق بازرگانی ایران می گوید ارقام صادرات فرش ایرانی خجالت آور و در حد فاجعه است. رضی حاجی آقا میری گفته است که در دهه 60 میزان صادرات فرش ایران بیش از 1,700,000,000 دلار بوده، اما اکنون این رقم به 50,000,000 دلار کاهش یافته. به گفته آقای آقا میری این رقم برای کشوری که به عنوان پایتخت فرش جهان شناخته می شود رقم نزدیک به صفر است. این عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین گفته است که روند نزولی صادرات فرش ایران از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد و اکنون در غیاب ایران رقبا بازار فرش را تصاحب کردند.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با تازه ترین خبرها. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. ایران اظهارات بلینکن درباره تعهد آمریکا به مقابله با برنامه نظامیش را تحریک‌آمیز خواند. در همین مورد گفتگوی داریم با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی.
ما دو تا نکته رو باید در نظر بگیریم. یکی یک سکوت بسیار قابل توجه چند روزه است که بین صحبت‌هایی که از طرف مقامات ایالات متحده انجام گرفت و واکنش وزارت خارجه ایران میتونیم ببینیم.
همایش مجازی گفتگو برای نجات ایران با تاکید بر نیاز گذار از جمهوری اسلامی به پایان رسید. گفتگویی داریم با تقی رحمانی، فعال سیاسی. برخلاف گزارش مرکز آمار، وزیر کار ادعا کرد 1,000,000 شغل ایجاد شده. گزارشی داریم در همین مورد. برای شنیدن این گزارش ها شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. دومین روز نشست مجازی گفتگو برای نجات ایران شنبه برگزار شد. در این همایش 20 فعال سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری از داخل و خارج از ایران دیدگاه‌های خود را درباره گذار از جمهوری اسلامی و تشکیل حکومت دموکراتیک در ایران مطرح کردند. در همین زمینه تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از فرانسه که در این نشست هم حضور داشته، از طریق خط تلفن با ماست. آقای رحمانی، خوش آمدید. در این نشست افرادی بودند که از داخل ایران حضور داشتند و در این نشست شرکت کردند. از اهمیت حضور این افراد برای ما بگین.
من سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو فردا. ببینید، مهم بود که از افرادی از داخل زندان با سابقه های گوناگون و داخل ایران و خارج از کشور در این نشست شرکت کردند. گفتگوهایی که تقریبا بدون هیچ سازماندهی به یک جا منتهی میشد که برای نجات ایران از این نظام باید گذر کرد و تاکید و پرهیز از به اصطلاح این گذرم باید تا اونجایی که ممکن است کم هزینه باشه به خاطر خود ایران. حتی کسی که روز بعدش دستگیر شدن مثل آقای کیوان صمیمی، اهمیت این نشست میشه رفتن به سوی یک هماندیشی که از اون بشود بعدها شاید استراتژی‌های مشترکی برای اقدام در اونور و مرحله بندی که عجولانه نباشه، نه اول بشینن و بعد انشعاب کنن. چیزی که ما دیدیم، ما به یک گفتگوی نیاز داریم که برود به سوی به یک عملهای مشترکی که زیربناهای تفاهم توش باشه. همچه نیتی در این نشست رو میشد دید.
آقای رحمانی، در این نشست افرادی حضور داشتند که پیش از این به نوعی بر لزوم تداوم حکومت جمهوری اسلامی تاکید داشتند، اما حالا میبینیم که به صراحت خواهان گذر از جمهوری اسلامی هستند و خواهان یک جمهوری سکولارند. ارزیابی شما چیه؟
ببینید، خیلی خیلی مهم هست. در انجیل هم هست، میگن گاهی آخری ها میشوند. ببینید، افرادی در درون جمهوری اسلامی پست مقام داشتن که عجیب ترین پیام آقای عبدالله ناصری بود که در جمهوری اسلامی سمت های مختلف فرهنگی داشته. خب استاد دانشگاه تصریح که ایشان از عبور جمهوری اسلامی داشت تقریبا میگم در این صراحت در هیچ کس نبود. پیام نرگس محمدی خب ایش جدیدی نبود، ادامه به یه سری توصیه تقویت جامعه مدنی بود. ولی وقتی شما پیام اینجور آدم ها رو یا آقای مهدی نصیری رو میشنی، دقیقا نشان میده هست که نظام به لحاظ تحول پذیری و اصلاح ساختاری کاملا غیر ممکنه و اینا هم تاکید میکنن. و این به نظر من این قسمت جالبه، چون تجربه زیستی خود این آدم هاست. این در حقیقت این تحلیل سیاسی نیست، یک نوع تجربه زیستی است که به شکل بیان سیاسی در اومده و قابل اعتنا. و این پاسخی است به آقای خامنه ای که نظام تو به جایی رسیده است که هر کس اگر یک مقدار بخواد به مردم نگاه کند، جایی در مردم در این نظام نمی‌بیند. به نظر من این نکته بسیار جالبی تو این سمینار بود که برخی از کسایی که صحبت کردن، همونجوری که شما گفتید، تاکیدشان از عبور از این نظام حتی بیشتر از دیگران بود. یعنی البته نمیشه بیشتر، سریعتر از دیگران بود.
در شرایط بحرانی که در حال حاضر در ایران وجود داره و جامعه دو قطبی شده، رهبر مشکلاتی داره، مبارزات صنفی رو ما بیشتر شاهدش هستیم، مردم مبارزات مدنی میکنن، اهمیت این گونه نشست ها در چی در این شرایط؟
ببینید، خیلی جالبه. بسیاری از شرکت کنندگان در این نشست چهرهای مدنی بودن. و پیامشون هم تاکید بر مدنیت بود. این پیام نرگس، یکی از پیام نرگس، تاکید بر استقلال و قدرت یافتن جامعه مدنی. بدون جامعه مدنی دموکراسی نمی‌شود. جامعه مدنی می‌تواند گروه‌های سیاسی هم به خط بکند. یعنی واقعیت این است که اگر به این جنبش از منظر سیاسی وارد بشیم، به جایی نخواهیم رسید، به هژمونی و بعد انشعاب خواهیم رسید و دیدیم. ولی اگر از منظر مدنی و منشور تشکل‌ها وارد بشویم، نقاط اشتراک هم برای سیاسیون هست. پس مهم این است که شما بتوانید چه داخل چه خارج و از بستر این اعتراضات مدنی که هم سنفی است، هم فرهنگی است، هم مقاومت زنان در مقابل اجبار هست، بتوانی راه حل سیاسی پیدا کنی. من هنوز اینه در برخی از گروه های سیاسی در ایران و خارج نمیبینم و ما نیاز داریم. نکته خوبی گفتی. ببین الان مقاومتی که زنان دارن در این جامعه میکنن و حمایتی که دیگران دارن از این میکنن، اعتصاب کارگرها، باید دید این گروه های سیاسی میتوانن از این منظر وارد بشن و بحث هژمونی طلبی که به انشعاب ختم میشود کنار بذارم. و یه مقدار ادبیات، یکی از چیزهای جالب این سمینار ادبیات این سمینار بود. شرکت کنندگان به هیچ کسی مخالف خودشان توهین نکردن، فضای فش و فحاشی درست نکردن. متاسفانه هست الان تو توییتر فارسی فاجعه است. این یکی از ویژگی‌های این است، زبان گفتگو، زبان گفتگوی مدنی، زبان گفتگوی نفی دیگری به شکل مطلق نیست. و به نظر من این قسمت سمینارم، اگه شما به تعداد شرکت کننده ها نگاه بکنید، سعی شده بود از فعالان مدنی هم در کنار فعالان سیاسی استفاده میشد و اساتید دانشگاه به این وجه هم توجه شده بود. یعنی یه چیز طبیعی بود، یعنی اون چیزی که در جامعه ایران در حال رخ دادن بود سعی شده بود در این سمینار برای گفتگو، نه ادعایی بیشتر. برای
آقای رحمانی اساسا این نشست ها، برگزاری این نشست در رهبری اعتراضات چقدر تاثیر داره؟ آیا جامعه خواهد پذیرفت؟ باش همسو میشه؟
نه ببینید، خیلی 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 مهمه، این نکته هم خیلی مهمه. این خیابان اسمش هیچ که داد نمیزنن. اگر ما بخوام رحمانی هژمونی کنیم نه، ولی اگر بخوایم برویم به طرف رهنمود و چیزهای کلی که بعد به رهبری، ببینید خارج از کشور میتواند نمایندگی بگیرد، نمیده رهبری بگیرد، اشتباهی که دیگران کردن. خب این نوع گفتگوها ذهنها رو باز میکند برای اینکه وجود یک چیزی مشترکی که به رهبری خلق بشه، رهبری متنوعی که بتواند حالا خارج از کشور نمایندگی رو بگیره. ببینید ما در این محله بسیار سختی هستیم، جنبشی در جریان هست و این جنبش هیچ وقت رهبری خاصی نداشته، راهبری داشته است. شما ایده میدی، نوع مقاومت میدی، ولی یه عادتی که یه نفر بزنی بالا، چند نفر بزنی بالا اونها رهبری کنن، این یه پروسه میخواد. بدون این پروسه که شما چند نفر بذارید بالا، میشه انشعاب، میشه اختلاف. یعنی میبینیم هم شدید هم هست. من اتفاقا روی نکته از اول تاکید داشتم. ببین نوع برخورد ما با این جنبش باید از مدنیت به سیاست باشه. در برخورد سیاسی یه رهبری میاد اعلام میکنه ما هم شرکتی نداریم این جنبش. این خیلی مهم هست و سخت هم هست، ولی چاره ای نیست. ما نمیتوانیم دور بزنیم. وقتی دور بزنیم میخوریم زمین. و این دقت توی سمینار یه مقدار بود.
سپاسگزارم از شما. سپاسگزارم تقیه رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی که از طریق خط تلفن با ما بودی. اما ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، به اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره تعهد این کشور برای مقابله با گسترش برنامه نظامی جمهوری اسلامی ایران رو تحریک‌آمیز خوند و گفت برنامه نظامی ایران صرفاً جنبه دفاعی و بازدارندگی داره. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، سه روز پیش در توییتی نوشته بود که کشورش متعهده که قاطعانه جلوی تدارک برنامه نظامی ایران رو بگیره. در همین زمینه با شاهین مدرس، تحلیلگر و تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو کردم و از او خواستم که بیشتر توضیح بده.
ببینید ما دو تا نکته رو باید در نظر بگیریم. یکی یک سکوت بسیار قابل توجه چند روزه است که بین صحبت‌هایی که از طرف مقامات ایالات متحده انجام گرفت و واکنش وزارت خارجه ایران میتونیم ببینیم که این میتونه خودش به نوعی نشانگر این باشه که منتظر دریافت سیگنال‌های مبنی بر یک توافق بودن و وقتی که به اون دست نیافتن اومدن شروع کردن چنین پاسخ دادن به اظهاراتی که چند روز پیش از این مطرح شده بود. در این حال تمرکز خاص که دولت مردان ایالات متحده الان دارن نسبت به اون چه که به درستی اون رو یک اتحاد نمی نامند بلکه یک مشارکت می دونند بین جمهوری اسلامی، چین و روسیه، این نقطه نظرشون باعث شده که بیان این بحث رو اعلام کنن که جمهوری اسلامی جدا از فعالیت های منطقه‌ای خودش که منجر به بی‌نظمی میشه داره به سمت یک محوری پیش میره که شرایط جامعه بین‌الملل رو هم به سمت ناامنی ببره. و در جواب این آقای کنعانی اومدن این صحبت ها رو تحریک‌آمیز دونستن و گفتن که حتی اینها بخشی از سیاست دفاعی ما.
آقای مدرس، صدور پهپادهای انتحاری ایران به روسیه و استفاده اونها در جنگ اوکراین با واکنش تند آمریکا و اروپا مواجه بوده. حالا ناصر کنعانی گفته که برنامه نظامی ایران صرفاً جنبه دفاعی داره. ارزیابی شما نسبت به این دو مسئله چیه؟
تعریف دکترین نظامی دفاعی و دکترین نظامی تهاجمی کاملاً این تمایز اینها مشخص هست. این که جمهوری اسلامی داره به نفی واقعیت میپردازه و میگه که ما هنوز اون داریم اون سیستم های دفاعی رو برای خودمون تعبیه میکنیم، این کاملا خلاف واقع هست. و وقتی که شما نگاه میکنید به رفتارهای خطرناک و الگوهای رفتاری خطرناکی که از خودش نشان داده در منطقه و همچنین در سطح جامعه بین الملل، میتونید متوجه این بشید که چرا اساسا آمریکایی ها و اروپایی ها الان دغدغه پیدا کردن نسبت به این برنامه پهپادی جمهوری اسلامی جدای از برنامه هسته‌ای، برای اینکه دارن میبینن در اوکراین که برای ناتو یک نقطه بسیار استراتژیک محسوب میشه، همین جمهوری اسلامی که پیش از این سعی میکردن به نوعی با اون به توافق برسن تا بتونن اون رو کنترل کنن، الان یک طرف جنگ رو گرفته و داره میاد پهپادها رو مهیا میکنه برای روسیه که دقیقاً در حالت یک بالاترین سطح تنش قرار داره با دنیای غرب و اساساً ناتو. تمام اینها باعث شده که حساسیت جامعه غرب، حساسیت ایالات متحده نسبت به برنامه‌های جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه و در این حال جمهوری اسلامی مثل همیشه به نفی این واقعیت بپردازه و به شکل کاملا ایدئولوژیک با همون الگوی صدور انقلاب سعی کنه دکترین نظامی خودش رو از تدافعی به تهاجمی تغییر بده به قیمت فقر، بدبختی و تحریم و ویرانی کشور.
آیا فعالیت نیابتی جمهوری اسلامی بخشی از معیارهای تدافعی که آقای کنعانی میگن هست؟
ببینید اساسا اون چه که آقای کنعانی به غلط میگن اینها معیارهای و دکترین نظامی تدافعی هست، این سعی بوده بر تبدیل دکترین دفاعی ایران از حالت تدافعی به حالت تهاجمی و از اونجایی که جمهوری اسلامی اساسا دسترسی به دانش و تکنولوژی مورد نیاز و همچنین زیرساخت‌ها برای دستیابی به برتری نظامی نبوده، اومده دست زده به توسعه و سرمایه گذاری در یک سری گروه‌های شبه نظامی بر پایه ایجاد تفرقه‌های قومیتی و دینی در کشورهای منطقه و این باعث افزایش بی‌نظمی در منطقه شد. یکی دیگه از مواردی که در صحبت‌های آقای بلینکن هم باز به این اشاره شد.
گفتگویی شنیدید با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل از ایتالیا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادعا کرد که وعده ایجاد 1,000,000 فرصت شغلی در سال گذشته تحقق یافته و در سال جاری هم هدف گذاری بیشتر از این هدف است. بیشتر از این عدد است. این در حالیه که بر اساس گزارش جدید مرکز آمار، دولت ابراهیم رئیسی در تحقق وعده اشتغال 1 میلیون نفر در سال ناموفق بوده و تنها 262,000 شغل ایجاد شده. به گزارش روزنامه خراسان، دولت در تایید ادعای خود به آمار وزارت کار استناد میکنه، در حالی که این آمار در برگیرنده همه حقایق بازار اشتغال کشور از جمله مشاغل از دست رفته نیست. همکارم شاهین بشیری در مصاحبه با بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، در مورد دلیل تفاوت آشکار میزان واقعی اشتغالزایی با وعده های دولت پرسیده که با هم بشنویم.
ببینید، وقتی شما به سیاست های ایجاد شغل در جمهوری اسلامی دولت های مختلف از آقای رفسنجانی به این نگاه میکنید، میبینید برعکسه. همشون بر اساس اینکه میخوان به اصطلاح اقتصاد رو مدرن بکنن، یادتون باشه تعدیل اقتصادی که آقای رفسنجانی درست کرده بود برای این بود که میخواستن که قدرت بیشتری به اقتصاد بدن و چرخ اقتصاد رو به گردش بندازن. در نتیجه شروع کردن به اخراج کارگرها. این فقط به ایران محدود نمیشه، در بسیاری از کشورهایی که سیاست های کلاسیک نئولیبرالی درشون اجرا میشه، یکی از اولین اقداماتی که میشه برای بهتر کردن راندمان سرمایه اخراج کارگرها هست. جمهوری اسلامی ها برای اینکه این کسانی که رو کار بیان مثل همه جا شعار اشتغال و ایجاد و کار غیره رو میدن، ولی نه تنها این سیاست های اشتغال زدایی رو اینها دنبال میکنن، بلکه بدتر از اون، در جمهوری اسلامی ما با جماعتی سر کار داریم که اساسا اعتقادی به این که برای چرخوندن چرخه اقتصاد احتیاج هست که دولت دخالت بکنه در صنایع بنیادی، در ایجاد روبناهای لازم و سرمایه لازم رو در اختیار اون قرار بده و سرمایه مستهلک شده رو جبران بکنه و ماشین تولیدی رو تجدید حیات بهش بده، مطلقا ندارن. بر اساس بررسی هایی که اقتصاددانان مستقل تو ایران کردن، در 10 سال گذشته سرمایه مستهلک شده در بخشای بنیادی اقتصاد جایگزین نشده. در یک چنین شرایطی مسلمه که ایجاد اشتغال انجام نمیگیره، که هیچی، بخشهایی از تولید هم قطعا بسته میشن. یادمون نره در این حال ما با کسایی صحبت میکنیم که رابطه طولانی با اقتصاد بازار داشتن، به این معنا که اساسا معتقدن هر چیزی ارزونتر در بیاد بهتره. مثلا اینکه شکر وارد کردن تا کمر هفت‌تپه بشکنن، مثلا اینکه وزیر نفتش به جای اینکه بره به دنبال ایجاد پالایشگاه میگفت چرا میخواید بنزین تولید کنید، من بنزین ارزون براتون وارد میکنم. اینا اعتقادی به ایجاد صنایع بنیادی و صنعت که بتونه چرخه اقتصاد رو بگردونه و دائما بهش رسیدگی بشه ندارن. طبیعیه که همچین اتفاقی در ایران میفته و کاری با ترفندهای اینا هم نداریم که یک ساعت کار بکنید میگن شاغل بوده و غیره. این در همه جا هم رایج هست. این اساسا تعداد شاغلان در همه جا تبدیل به یک امر ایدئولوژیک شده و ما اصولا از اخبار و اطلاعات دقیق خیلی آگاه نیستیم.
روزنامه خراسان که این مطلب رو منتشر کرده، در این حال تأکید میکنه که دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی همواره برای ارائه آمار اشتغالزایی به آمارهای وزارت کار مراجعه میکنن، در صورتی که معتقد این روزنامه آمارهای وزارت کار مبتنی بر واقعیات اشتغالزایی در جامعه ایران نیست، به خصوص از این جهت که مشاغل از دست رفته رو در نظر نمیگیره. شما یک اشاره کردین در طول صحبتتون که معمولا کارگرها رو اخراج میکنن، در این روزنامه خراسان هم به این نکته اشاره شده و میگه که حدود 740,000 شغل تا به حال از دست رفته. در نتیجه اگر هم بر فرض آمار وزارت کار درست باشه، وقتی ما در نظر میگیریم که 740,000 شغل از دست رفته، در واقع عملا این تراز ناصحیحی هست. نظرتون رو در این زمینه میخواستم بدونم.
اصولا میدونی که در ایران از اونجایی که هیچ نوع استقلالی در نهادهای آماری و دولت وجود نداره، شما هیچ وقت نمیتونید به این آمار اعتماد بکنید و این مخصص جمهوری اسلامی نیست. شما آماری که دوران سلطنت پهلوی داده میشد یادتون نیست؟ من هیچ وقت یادم نمیره که تو موقعی که دبیرستان بودیم، آمار تعداد گاو و گوسفندهایی که در ایران هست و توی کتابامون میخوندیم، معلم جغرافیای ما شوخی میکرد، میگفت بلا نسبت بلا نسبت، فکر میکنم تو این گاو و گوسفندها با این چند ده میلیونی که اینها میشمرن من و شما رو هم حساب کردن، وگرنه ما همچین گاو و گوسفندایی هیچ جا ندیدیم. این رو گفتم که این رو بدونیم، ما اساساً مؤسسات مستقلی که آمار درست در ایران بدن هیچ وقت نداشتیم و دولت‌ها همیشه هر چی دلشون خواسته به مردم گفتن، چه سلطنتی چه خلافتی. این از ویژگی‌های دولت‌های دیکتاتوری هست که حساب به مردم پس نمی‌دن و به استقلال جامعه مدنی ازشون معتقد نیستن و نهادهایی که مستقل از اونها در امور مهم اقتصادی و حیاتی جامعه نظر بدن رو ندارن. از این زاویه اینکه وزارت کار بده یا اینکه وزارت رفاه بده در ایران هیچ فرقی نمی‌کنه. اونها به هر حال آمار قلابی رو به خورد مردم خواهند داد، فقط برای اینکه بتونن اقدامات خودشون توجیه بکنن. هیچ اعتمادی به این آمارها نیست و همونجوری که شما تو سوالتون اشاره کردید، اساساً اینا از ابزار علمی استفاده نمی‌کنن که اشتغال زدایی رو در عین از بین رفتن شغل هم در نظر بگیرن و با تعاریفی که با اتکا به سازمان جهانی کار هم اینا ارائه میدن، هر کسی که یک ساعت یه روز کار کرده باشه رو از صف بیکارا میارن بیرون و این به نفع آماری هست که میدن. از این زاویه به هیچ کدوم اینها نمیشه اعتماد کرد.
گفتگوی شنیدید با بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران، در مورد ادعای وزیر کار در مورد ایجاد 1,000,000 شغل.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
پس از آنکه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی تنها 15,000 بلیت برای ورزشگاه 80,000 نفری آزادی به فروش رسوند، ساعتی قبل از آغاز دربی تهران، خبرگزاری مهر در گزارشی از عبور قیمت‌های بلیت دربی تهران از مرز 2,000,000 تومان خبر داد. برخی کاربران صفحات اجتماعی هم از فروش بلیت‌های دربی به قیمت 3,000,000 تومان خبر دادند. با این خبر نوبت میرسه به کل خبرهای ورزشی در رادیو فردا.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با دربی صدم استقلال پرسپولیس شروع کنیم. هفته 27 لیگ برتر فوتبال ایران امروز آغاز میشه و از ساعت 16 به وقت تهران استقلال و پرسپولیس در مهمترین بازی فصل مقابل هم قرار میگیرن. استقلال با 55 امتیاز در صدر جدول و پرسپولیس با 54 امتیاز سومه. نزدیکی امتیازها و رقابتی که در بالای جدول برای قهرمانی در لیگ برتر بین دو رقیب سنتی در جریان، باعث شده این بازی نسبت به دربی های سالهای گذشته از حساسیت بیشتری برخوردار باشه. ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال که تیمش نمایش خیره‌کننده‌ای در هفته‌های قبل داشته، ضمن تمجید از قدرت پرسپولیس گفته برای او و شاگردانش فرقی نمی‌کنه مقابل چه تیمی بازی می‌کنن.
دربی همیشه یک مسابقه ویژه است. همیشه یک بازی بزرگه. هر دو تا تیم میخوان برنده باشن.
The draw is not interesting for nobody.
مساوی برای هیچ کدوم جذاب نیست.
No, we will play to for win.
ما بازی میکنیم که ببریم.
We don't have a friend and nobody know.
و ما از هیچ ترسی هیچ کسی هم ترسی.
But we respect all the opponents.
ولی به همه.
But we don't have a friend of no any opponent.
ولی از هیچ حریفی نمیگیم.
Even if we play against Real Madrid.
حتی اگه با رئال مادرید بازی کنیم.
در اون سوی میدان پرسپولیس با یحیی گل محمدی در سالهای گذشته همواره مدعی قهرمانی و جزو تیم‌های بالانشین جدول بودند. گل محمدی هم به حساسیت بازی اشاره و تاکید کرده تساوی برای هیچ تیمی خوب نیست. سرمربی سرخپوشان اما در نشست خبری پیش از بازی نسبت به شرایط برگزاری دربی انتقاد کرد و گفت فقط می‌خوان این بازی برگزار بشه و بدون مشکل به پایان برسه.
میتونستن توی ساعتی بندازن که هم هوادارهای بیشتری بیان، هم بازیکن‌ها لذت بیشتری از بازی ببرن، هوادارامون، هواداره دو تیم بتونن بازی با کیفیت ببینن. ولی خب میگم اینقدر بی‌سلیقگی زیاده و این نشون میده که متاسفانه اولویت فوتبال نیست. فقط میخوان یه بازی برگزار کنن، سریع جمع بشه برن و بدون دردسر این مسابقه تمام بشه.
امروز سه بازی دیگه هم در لیگ برتر برگزار میشه. تراکتور میزبان پیکان، هوادار از گلگهر پذیرایی میکنه و صنعت نفت در آبادان با نفت مسجد سلیمان روبرو میشه. تیم فوتبال شمس‌آذر قزوین قهرمان لیگ دسته اول فوتبال ایران شد. شمس‌آذر در هفته 30 لیگ دسته اول مقابل چادر ملوی اردکان قرار گرفت و 3-1 پیروز شد. شمس‌آذر با این برد 61 امتیازی شد و در فاصله 3 هفته مانده به پایان مسابقات قهرمان لیگ دسته اول فوتبال ایران شد. بریم به فوتبال انگلستان. منچستر سیتی به فینال مسابقات اف ای کاپ انگلستان رسید. در نیمه نهایی این رقابت ها سیتی به مساف شفیلد یونایتد رفت و با هتریک ریاض محرز 3-0 پیروز شد. آمادگی محرز این فرصت رو به گواردیولا داد تا بقیه بازیکنان کلیدی مثل هالند، گوندوغان، برناردو سیلوا و گریلیش رو تعویض کنه. امروز هم بازی دیگه نیمه نهایی رو منچستر یونایتد و برایتون برگزار خواهند کرد. نگاهی هم به نتایج مهمترین بازی های لیگ های اروپایی داشته باشیم. در لیگ برتر انگلستان لیورپول 3-2 ناتینگهام فارست رو شکست داد و کریستال پالاس و اورتون به تساوی بدون گل رسیدند. در لالیگا اسپانیا رئال مادرید 2-0 سلتا ویگو رو برد. گل های رئال رو آسانسیو و میلیتائو به ثمر رسوندند. در بوندسلیگا آلمان بایرن مونیخ 3-1 مغلوب ماینز شد. توماس توخل سرمربی بایرن که از بازی شاگردانش رضایت نداشت گفت این تیم بسیار خسته است و انرژی لازم رو نداره. در لیگ برتر پرتغال هم پورتو مقابل پاسوس دفریرا قرار گرفت و با 2 پیروز شد. گل اول پورتو توسط مهدی طارمی مهاجم ملی پوش ایرانی این تیم از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
و با خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.